درس مختصر جلسه 114 شب دوشنبه 19/2/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب کوتاه نسبت به دیشبی، یکیش اون اعنی زیدن. در نسخه های مختصر همش اعنی، در متولم همینجور. ولذا الموصوف وقتی که جزء متن باشد، حیث یتعین الموصوف، مناسب این بود که بگد یعنی زیدن، نه اعنی. مصنف موصوف را گفته، ولی خب در تمام نسخه ها اعنی هم در متول هم در مختصر. متن، نوع متن ها همین موصوف را در متن داره، اطول متنش داره، مستقلن باز در اول اطول تلخیص المفتاح خودش چاپ شده، اونجا هم الموصوف داشت. ولذا اعنی با این نسخه ها مناسب درد نمید. منتها یکی از بعضی از نسخه های متول، اونی که حاشیه شریف جرجانی داره، اونجا الموصوف خارج متنه، الموصوف یعنی شارح ذکر کرده نه مصنف. اگر شارح الموصوف را ذکر کرده باشد، اینجا بایستی همان اعنی بگرد، بگه من که گفتم الموصوف منظور من زیده. اگر الموصوف جزء متن باشه مناسب یعنی گفتن، اگر جزء متن نباشه از شرح باشه مناسب اعنی گفتن. خب معنی میگه مقصود من از گفتن موصوف اینه، مصنف این را گفته نه تو. نه اون دیگه حرفو بایستی که حرفی که مال خودش باشد بایستی بگه منظور من از این گفتاری، گفتار خودم بید.
تو شرح معذی اصلا معنیش هم میگه این که من دوباره من دوباره شما استفاده میکنم گویا که خودم اون الفاظ رو کار
میکنم. نه شرح معذی اشکال نداره، توضیح خاصی میشه، ولی بعضی جاها عبارت مصنف رو در اینجا آورده، مصنف حل موصوف بگد بایستی قاعدتا بگد یعنی مصنف که این موصوف را گفته منظورش اینه. چون حرف مصنف میخواد توضیح بده، نه این که حرف خودشه، حرف مال خودش نیست اینجا. حرف مصنف نه، این مسلمن اینجوری، نه اینکه یک دیگر اونجور دیگه اون وقت بگه من اینجور معنا میکنم بعضی اونجوری، معنی نباید بگرد، همون بگرد یعنی این کافیست، میگرد یعنی من تفسیر میکنم موصوف را به ذکر در اینجا. خود مصنفم در الایضاح موصوف را نگفته، همون خود زید گفت، میگه در جایی که زید برای مخاطب معلوم باشه دیگه، مثل اینجا نگفته در صورتی که موصوف بعد اینم بگه یعنی زید. اون دو عبارت مصنف در ایضاح این است که بله این مثال در صورتی که زید برای مخاطب معلوم باشه، ولی اون موصوف چون عبارت در عبارت مصنف است، مناسب این است که بگه مصنف از موصوف زید را اراده کرد. خب این اصلا خلاف متعارف است، یعنی غلط. دومی از دابر، امس دابر گفتنم دیروز گذشته، از دابر گفتیم وصف تأکیدیه، اگر نیازی به آوردن دابر داشته باشیم ولو برای یک نکته، اینجا آوردن دابر از قبیل اطناب میشه، ولی اگر چنانچه نه همین دور دنگش گرفته و یه دابر را اینجا اضافه کرده است و نکته مکته ای ازش اراده نکرده، اینجا آوردن از دابر لغو میشه و حش میشه، ولذا متکلم همچه کلامی را که به کار میبرد بایستی برای از دابر گفتنش یک نکته در نظر بگیره، اگر نگیرد این کلام از بلاغت میفته. مثلا از باب مثال از گذشت روزگار خیلی ناراحته، به این خاطر میگه دابر، یا از گذشت خیلی خوشحاله مثلا میگه دابر، یا جهت من الجهات مترتب بر گذشت به این خاطر دابر رو در اینجا مطرح میکنه. عبارت اطول اینه، در حواشی دیگر هم باز اطول اینجوری دارد، و انما یوسف الامسو به دابر اذا کان دبوره، یعنی گذشت اون روز مقصودن، اما لطلب داده به دبوره، یعنی از گذشتش لذت میبرد به این خاطر این لفظ را میگه، او به نجات انه، یا از گذشت اون نجات پیدا کرده، او به تحسر علی دبوره، یا بر گذشتش حسرت میخورد که چرا گذشت، به این خاطر دبور را ذکر، دابر را ذکر میکند. خلاصه باید یک نکته ذکر دابر داشته باشد تا این کلام بشود مطابق با مقتضای حال و بلیغ. قبوله، بعض جاها نکتهش روشنه، ولی بعض جاها ما باشیم از کلام انسان اونجا نکته نمیبینه. ذات تأکید اینجا فایده نداره، به چه معنی؟ یعنی چه فایده داره؟ فقط تأکید خودش باید یک فایده داشته باشه، ذاتاً تأکید مطلوب نیست، ولذا میگیم تأکید برای این غرض، برای اون غرض، برای اون غرض، حتما یک غرض دیگری بر تأکید باید مترتب باشه، خود تأکید مقصود اصلی نمیتونه باشه. نمیگن درسته، ولی بالغ میگن، در نه کار نداره، ولی در بلاغت کار دارن، باید یک قرضی مترتبه برای این تأکید باشه، به ذات نیست نخیر. این تمام شد، بیایید حالا سراغ درس امروزی امشبی. و اما توکیده ای توکید المسند الیه، فل تقریر ای تقریر المسند الیه، ای تحقیق مفهومی و مدلوله، اعنی جعله مستقرا محققا مستقرا، نه مستقر، مستقر، بله مستقر یا مستقر، اعنی جعله مستقرا تثبیت شده دیگه. اصلا استقرا لازم است یا متعدیه؟ Yeah. بله از خود من یک ها اضافه کنیم متحدی میشه، حالی باید یه عرب اضافه کنیم. استقرر لازم ظاهره، نه خود استقرر از باب استفعالیش احتمالا متحدی لازم باشه، باز یک نگاهی احتیاطاً بکنیم. خب خوبی کتاب لغتی هم اینجا ما داشته باشیم بعضی اوقات. خب ظرف را چه میگن؟ میگن مستقر فیه بوده، مستقر فیه بوده. خب بعدش خود ضمیر را میگن مستقر درون یا مستقر. مستقر قاعدتا مستقر به صیغه اسم فاعل مناسب تره، باز یک نگاهی برای برداشت. اعنی جعله مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يدن به غيره نحو جاءني زيد زيد اذا دن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند اليه او عن حمله على معناه. بس در این است که برای مسند الیه تأکید میاریم برای اغراضی. یکی از اون اغراض تقریره، قرره او یعنی اون رو تثبیت کرد، محکمش کرد، ثابتش کرد، برقرار ساخت. تأکید مسند الیه یک مرتبه برای تقریر. تقریر چی؟ یعنی تقریر خود مسند الیه. تقریر مسند الیه یعنی چه؟ یعنی محقق ساختن و تثبیت کردن مفهوم و مدلول اون مسند الیه. مفهوم مسند الیه اینجا دیگه مسند الیه یعنی لفظ و مفهوم و مدلولش میشه از معناش دیگه. دوباره باز معنا میکنه. تحقیق مفهوم و مدلول که گفتی یعنی چه؟ میگه اعنی مقصود من شارح از تحقیق مفهوم و مدلول مسند الیه قرار دادن اون مسند الیه هست، مستقر محقق ثابت در ذهن مخاطب، به طوری انسان اون را ثابت میکند و در ذهن مخاطب تثبیتش میکند که لا یظن به غیره، گمان برده نمی‌شود با اون مسند الیه غیر مسند الیه، یعنی مخاطب مسند الیه را دیگه عوضی نمی‌گیرد، مطمئن می‌شود که مراد از این لفظ اون معناست. مثل چی؟ مثالش برای تأکید مسند الیه نحو جا انی زیدون زیدون. حالا در اینجا زید اول فاعل جهانی، زید دوم هم تأکید کنه. کی متکلم میگه زیدون زیدون؟ یعنی زید دوم را کی اضافه میکند به زید اول؟ میگه در صورتی که گمان کند متکلم، یعنی وقتی که شما به مجرد این که گفتی جا از زید یا جهانی زید مخاطب زید را درست فهمید و نکته دیگری هم در بین نیست، حق نداری زید دوم را بیاری، لغو میشه. اگر نیازی با آوردن زید دوم داری بایستی او را بیاری، علکی تأکید بی خوده. مثل خیلی ها که یه حرفی ازش میپرسی جواب میدن و چهار پنج تا هم قسم میکنن، با اینکه بدون قسم طرف حرفی اینا را قبول میکند، این قسم ها لغو است. در اینجا جا انی زیدون زیدون در صورتی که گمان کند، یعنی کی متکلم این زید دوم را میاره؟ در صورتی که این متکلم گمان کند که سامع غافل شده از شنیدن لفظ زید، گمان کند متکلم غفلت سامع را از شنیدن لفظ زید، یعنی گمان میکند که مخاطب لفظ زید را درست نشنید، خیلی اوقات میشد انسان فکرش جای دیگر میشد، لفظی به گوشش میخوره انسان این لفظ را زیچ، اون گفته این ایبس را به ذهنش امر بیاد، چون فکرش طرف امر بود مثلا، میشد خیلی اوقات فکر جای دیگه باشد، انسان خیلی از الفاظ را عوضی میشنود، یعنی عوضی میفهمد در واقع، یا اصلا نمیشنود درست، خیلی اوقات شده در این الکلام یه جور کلام است که داره به اینکه یه وقتی ما در یک مجلسی نشسته بودیم، منتظر بودیم واعظ بیاد و برد منبر، مدتی گذشت و من از اون رفیق پرسیدم که نیامد، ایشون که کنارم نشسته بود پرسیدم که ایشون نیامد، گفت چی میگی آمد، رفت بالای منبر صحبت کرد، گذشت و خواند تمام کرد، تمام کرد و این فکرش جای دیگه بوده، جلو اون چشمش آمده بالای منبر رفته داد کشیده به سر و صورت خودش زده ای بسا جیغ بکش، نمیدونم این ور اون ور، اصلا متوجه نشده بود، گاهی میشد این ایشش کنید، حالا طرف اصلا نشنیده باشد یا اگرم شنیده عوضی شنیده باشد، غفلت کند از شنیدن لفظ مسندان لیف، به این معنی که مسندان لیف اصلا نشنوه، این غفلت از شنیدن یعنی اصلا نشنوه، او ان حملهی علا معنا، یا غفلت کند سامع از حمل این لفظ مسندان لیف بر معنای خودش، از حمل این لفظ بر معنای خودش، فاعل هم این های حملهی بر میگردد به لفظ مسندان لیف، های حملهی مفعول به، حمل مصدره، فاعل هم کی باشد، دو احتمال داده شده، یک فاعلش خود متکلم باشد، دو فاعلش سامع باشد، حالا دو جور ترجمه میکنیم این رو، در یکی فاعل متکلم بشه و در دیگری فاعل سامع بشه، فاعل حمل ها، یا غفلت کند سامع از حمل کردن متکلم این لفظ را بر معنای خودش، یعنی متکلم این لفظ را گفته و معنای اصلی این لفظ را اراده کرده، سامع غفلت از این کند که متکلم این را حمله بر معنای خودش کرده، یعنی سامع خیال میکند که از این لفظ مسندالله یک معنای دیگری را اراده کرده، یه معنای مجازی مثلا اراده کرده، نه معنای خودشه، متکلم لفظ مسندالله را گفته و از اون معنی خود این لفظ را اراده کرده، ای بسا سامع خیال کند که متکلم از این لفظ یک معنی دیگری را اراده کرده، اینجا معنیش میشد که سامع غافل شده از این که متکلم حمل کرده است این لفظی را که به کار برده بر معنی خود این لفظ، یه احتمال این است که فاعل هم سامع باشه، در این صورت اینجور معنی میشه، سامع غافل شده، یعنی متکلم گمان کند که سامع غفلت کرده از این که حمل کند خود اون سامع را این لفظ را بر معنای خود این لفظ، غفلت کند از این که این لفظ را بر معنای خودش حمل کند، یعنی سامع خیال کند که متکلم از این لفظ یک معنی دیگری را اراده کرد، یعنی متکلم از این لفظ خود معنی اصلی را اراده کرده، سامع بایستی این لفظ را بر معنای خود این لفظ هم کند، سامع غفلت کند این لفظ را بر یک معنای دیگری هم کند، نه بر معنای خود این لفظ، اصد بگیم مثلا معنای حقیقی اصد فرض کنید چی؟ معنای حقیقی شیلی رو فرض میکنید، معنای مجازیش رجل و شجا باشه، من بگم جا اسد، منظور من متکلم از اسد معنای حقیقی شیر، ای بسا با گفتن جا اسدون سامع من این را حمل کرده ام بر شیر، یعنی اسد را گفتم شیر واقعی را اراده کرد، ای بسا سامه غفلت کند از این که من این را حمل کردم بر شیر و خیال کند که مراد من از اسد رجل و شجاست مثلا نشیر. اینجا غفلت کرد سامه از حمل کردن من متکلم لفظ اسد را بر معنای خود اسد کی شیر باشد موضوع لحش باشد. یه مرتبه بگیم بله متکلم گمان میکند سامه غفلت کرده از این که حمل کند اون سامه لفظ اسد را بر معنای اصلی خود اسد، بر معنای خود اسد، یعنی مراد من متکلم از اسد شیره، سامه هم بایستی لفظ اسد را در کلام من حمل بر شیر می کرد، اون غفلت کرد از این، حمل کرد این را بر رجل و شجاع مثلا، یا از حمل کردن متکلم یا سامه این لفظ را بر معنای خودش. متکلم همچی گمانی می کند، چون همچی گمانی می کند اینجا جا دارد که تأکید بیارد تا اینکه متکلم به اشتباه نیفته. این تمام شد. و قیل المراد و تقریر الحکمه نحو انا عرفتو اول محکوم علیه یعنی اون اینجور تأکید نه جاهنی اسدون اسدون معناش این است که شیر آمد حمله بر، یعنی اینجور در اینجا خلاف متعارف آخونجا با یه قرینه بیارد که مراد من از رجال و شجاست مثلا. بعد از آوردن اون قرینه تأکید اگر بیاری تأکید دیگه برای این غرض نمیشه، برای غرضهای دیگه ممکنه بشه. باید قرینه باشد بله، ولی گاهی اوقات احتمال میدهد که مخاطب مثلا به واسطه یک چیزای خیال کرده قرینه مقامیه وجود دارد و مراد متکلم از اسد مثلا رجل و شجاست، اون وقت مخاطب بگه نه اسد که گفتن منظور من شیر، ها شیر، شیر میگم نه رجل و شجاست. آره در مثل اینجا باید اول محکوم علیه، المحکوم علیه عطف است بر اون الحکم که مضاف علیه تقریر بود. بله متکلم اصل این است که خودش مطلبی را که میداند بگد، یا لااقل زن داره شک داره این حرفش خلاف اصل، امکان گفتن هست اون تا خلاف متعارف میشد دیگه، خلاف اصل میشه. انسانی که شک دارد زید آمده یا نه پاشد اعلان کند زید آمده، این یعنی خلاف چی میشه. اول محکوم علیه نحو انا سعیت و فی حاجتک وقتی اولا بگی. بعضی آمدند گفتند مراد مصنف، المراد یعنی مراد مصنف از تقریر، تو که گفتی تقریر مسندون الیک، نه مراد مصنف از تقریر خصوص تقریر مسندون الیک نیست، بلکه تأکید مسندون الیک میتواند برای تقریر خود مسندون الیک باشد و میتواند برای تقریر حکم باشد. در عبارت مصنف بیشتر از این نبود. و اما توکیده فل تقریر، مفعول به تقریر چیه؟ اینجا چیزی بیان نکرد. مصنف شارع آمد گفت مفعول به تقریر مسند به فقط، چیز دیگه نیست. این بعض آمده میگه نه خیلی میشود تأکید مسند الیه برای تقریر خود مسند الیه باشه، کما اینکه شما احتمال دادید، و میشود هم برای تقریر حکم در کلام باشه، برای هر دو میتوند باشه. و دو تا مثال میزند برای تأکید، در یکی تأکید مسند الیه برای تقریر حکم در کلام آمده، و در دیگری تأکید مسند الیه برای تقریر خود مسند الیه آمده. مثال اولی انا عرفت، انا مبتداست، عرفت فعل با فاعلش، جمله عرفت خبر است برای انا. اینجا مسند الیه دو مرتبه گفته شده یا نه؟ یکی انا یکی توی عرفتو دیگه تکرار شده مسند الیه، تأکید شد. غرض از تکرار مسند الیه در اینجا تقریر خود مسند الیه نیست، بلکه غرض تأکید و حکم و تقریر و حکم. تأکید مسند الیه برای تقریر و حکم، تقریر و حکم یعنی تثبیت و حکم، یعنی بگی این حکم مسلمی است، مشکوک نی، حتما شناخت. حالا چگونه در انا عرفتو تقریر خود و حکم هست؟ میگن به این که بله انا مبتدا مسند الیه، عرفتو اون فعل تاش فاعل دیگر، تای عرفتو مسند الیه هست یا نیست؟ هست. عرفه به اون تا نسبت داده شده یا نشده؟ شده. بعد جمله عرفتو به انا اسناد داده شده یا نشده؟ شده. پس در انا عرفتو چند تا ما اسناد داریم؟ دو تا، یکی شناخت به تای عرفتو، یکی هم شناخت به انا، اسناد دو تاست. مسند ما یک چیز در واقع بیشتر نیست، شناخت. مسند الیه هم یک چیز بیشتر نیست، متکلم، ولو متکلم یک مرتبه با لفظ انا بیان شده، یک مرتبه با تای عرفتو بیان شده، ولی خب مسند الیه یک نفر، مسندن یک چیز، یک چیز را که نه دو مرتبه اسناد به اون مسند الیه داده. تکرار اسناد همیشه حکم را تأکید میکنه، حکم را تقریر میکنه. مثل این است که بگی عرفتو، عرفتو یکی از مؤکدات جمله چه بود اگر یادتان باشه؟ تقدیم فاعل معنوی، ادوات تأکید رو شماردیم اونجا. اینه معلوم باشه تأکید دو قسمه، تأکید حکم و تأکید طرف حکم. تأکید طرف حکم مثلا مسند رو تأکید، مسند الیه را تأکید کنه، نمیدونم مفعول به را تأکید بکنه، چیزای دیگر را تأکید بکنه غیر از حکم. توابع، یکی از توابع تأکیده، این تأکیدی که از توابعه، این تأکید برای تأکید حکمی، برای تعریف طرف، برای تأکید طرف حکم. و اما اون ادواتی که قبلا شمردیم که 26 هفته شد ظاهرن، اونا برای تأکید حکم بودن، اینه برای تأکید حکمه، قسم برای تأکید حکمه، نمیدونم انما برای تأکید حکمه، زمین فس برای تأکید حکمه واحد. در انا عرفتو تقدیم فاعل معنوی وجود داره، یعنی از حیث معنا انا فاعل شناختنه، از حیث معنا فاعل، از حیث لفظ انا در ترتیب چی میشه؟ مبتدا میشه، ولی از حیث معنا فاعل شناخته نه. چه کسی شناخته؟ متکلم. انم یعنی متکلم دیگه، تای انم، تای عرفتم یعنی متکلم. پس متکلم فاعل معنوی، یعنی انا از حیث معنا که متکلم بشه فاعل است برای شناختن. تقدیم فاعل معنوی هم گفتیم برای تأکید و تقریر حکمه، لذا در انا عرفتو مسند الیه تاکید شده، یه مرتبه انا گفتیم، یک مرتبه تا یعرفت. و غرض از این تاکید مسند الیه هم میگه تقریر حکمه، نه تقریر خود مسند الیه باشد. حکم یعنی اثبات شناختن برای متکلم، و میگه به این که شناختن برای متکلم حتمی. این در اناره که اینجا تقدیم تاکید مسند الیه برای تقریر حکم باشه. یه مرتبه هم گفته تاکید مسند الیه برای تاکید خود مسند الیه و برای تقریر خود مسند الیه میاد. مثالش مثل چه؟ مثل این مثال: انا سعیت فی حاجتک، من بودم که کوشش کردم در حاجت تو، در نیازمندی تو. تعبیر قصری است. انا سعیت فی حاجتک میتونه قصر قلب باشه، میتونه قصر افراد باشه. تعیینم حالا میتونه باشه، به اون کاری نداره. بدون اون وحدی و لاغیری برای تعیینم میتونه باشه، ولی با وجود اونها یک مرتبه برای قلب، یک مرتبه برای افراد. کی انا عرفتو قصر قلبت؟ منظور از قصر یعنی متکلم میخواهد سعی و کوشش کردن را برای مخاطب منحصر در خودش بکنه. میگه من بودم که کوشش کردم، منحصر از کوشش کردن به من. اینه میخواد بگه قصر. حالا کی این انسعی توی حاجته قصر قلب است، کی قصر افراد؟ اگر مخاطب خیال میکرد این کوششی که شده برای حاجت اون مخاطب از دو نفر مثلا زده، یعنی دو نفر این کوشش را کرده، یکی متکلم یکی امکس دیگه، دو تا رفیق داشت، یکی من یکی زید، افتاد زندان یا هرچی، و من حالا این وزدم اون وزدم، اون درش آوردن از زندان. اون خیال کرد هر دو نفر برای او کوشش کرده بود. من میخوام بگم بابا نه، اون یکی رفیق هیچ کاری نکرد، فقط من بودم که کوشش کرد. اون خیال میکرد هر دو کوشش کردن، و من میخوام بگم تنها من کوشش کردم نه. در این صورت این قصر میگن قصر افراد، قصر افراد. اگر انا سعید و فی حاجت قصر افراد باشد، متکلم اگر خواسته باشد میتواند تأکید بکند این را به وحدی، یعنی میتوند همین مقدار بگه که انا سعید و فی حاجتی، یعنی تنها من بودم اون نکرد، چه وحدی را بیارد چه وحدی را نیارد. ولی میتواند وحدی را اضافه کند در کلام و بگه انا سعید و فی حاجتک وحدی، من بودم که کوشش کردم در حاجت تو، در حالی که در این کوششم تنها بودم، اون رفیقه با من نبود، با اون کوشش نکرد. لذا وحدی را متکلم میتواند به این کلام اضافه بکند برای تأکید، که نه میگه من بودم که کوشش کردم نه اون، من بودم که کوشش کردم نه اون. یه مرتبه هم این انا سعیت و فی حاجتک میتواند قصر قلب باشه. قصر قلب کیه؟ در جایی که انا سعیت و فی حاجتی، یعنی من بودم کوشش کردم دیگه، نه اون یکی رفیق. اون خیال کرد اون کوشش کرده نه من، و در واقع من کوشش کرده بودم نه اون. و در اینجا اگر من پاشم بگم انا سعیت و فی حاجتی، این قصر میگن قصر قلب. چرا؟ چون مخاطب اعتقاد داشت به عکس گفته من، او خیال میکرد زید بوده نه من. من میخوام بگم قضیه عکس، من بودم کوشش کردم نه زید. این قصر میگن در صورت قصر قلب. اگر این کلام قصر قلبی باشد متکلم میتواند تأکید کند به لاغیلی، من بودم که کوشش کردم نه غیر من. لاغیلی رو میتونه نیاره ولی برای تأکید میتواند هم بیاره، من بودم که کوشش کردم نه غیر من. خب لاغیلی اینجا میگن برای تأکید آمد، وحدی در اون مثال اول میگن برای تأکید آمد، این بعد میگه این وحدی در اینجا برای تأکید چه آمده؟ میگه برای تأکید مسند الیه آمده، من تنها. لاغیری میگه برای تأکید چه آمده؟ آخه همه میگن وحدی، لاغیری برای تأکید آمده، میگه خب در اینجا وحدی برای تأکید مسند الیه آمده، لاغیری برای تأکید مسند الیه آمده، انا وحدی، انا لاغیری، لاغیری آمده انا رو تأکید کنه، وحدی آمده انا رو تأکید کنه، تأکید مسندان الی برای تأکید مسندان الی و برای تقریر مسندان الی. البته اسم تأکید مسندان الی نمیاره ها، میگه در این کلام تأکید وجود دارد و تأکید برای تقریر مسندان الی آمده، اسم تأکید مسندان الی نمیاره، نقش بود نمیگفتیم، میگه در این دو کلام تأکید وجود داره، تأکیدم برای تقریر مسند الیه. این حرفا رو این بعض زده است، حالا ببینیم آیا این حرف ها مورد قبول هست و یا اینکه نیست. همون اشکال میشد بهش الان عرض میکنیم. نه شارح گفته تأکید مسند الیه تأکید مسند الیه برای تقریر اگر باشد همیشه برای تقریر خود مسند الیه. این میگه نه تأکید مسند الیه در صورتی که برای تقریر باشد میتواند برای تقریر مسند الیه باشد و میتواند برای تقریر حکم باشد، هر دو محکوم علیه یعنی همون خود مسند الیه میشه. وقیل المراد یعنی مراد مصنف از اون للتقریر، مراد یعنی مراد مصنف در متن از اون للتقریر. قیل مراد مصنف از اون للتقریر تقریر حکم است، مثل ان عرفتو که در اینجا مسند الیه تکرار شده، انا تای عرفت و تأکید و برای تأکید حکمم هست، یعنی اثبات شناخت را برای متکلم این تأکید مسند الیه تقریر کرده، تثبیت کرده، میگه حتمی است. یا تقریر محکوم علیه، محکوم علیه همون مسند الیه، یعنی میتونه برای تقریر مسند الیه هم باشه، مثل چی؟ انا سعیت فی حاجتک، وحدی یا لاغیری، وحدی برای تأکید خود انا، لاغیری برای تأکید خود انا. تمام شد. و فیه نظر لأنه لیس من تأکید المسند الیه فی شیئه. دو یعنی دو تا اشکال داره، و تأکید المسند الیه، اشکال دوم، و تأکید المسند الیه لا یکون لتقریر الحکم قطو و سیصرخ المصنف بهذا. واو اون از بی خوده، واوش کن از کدام باشه درست نیست. خب ایشون دوتا اشکال دارد به این حرف. اشکال اول، بحث ما در تأکید اصطلاحی مسند الیه، بحث ما در توابع بحث در تأکید اصطلاحی مسند الیه هست که یکی از توابع بحث ما در اون انا عرفته رو ترکیب بکن ببینیم ترکیبش چی میشد اینجا. انا مبتدا، عرفتو فعل و فاعل، جمله خبر انا. ما کی در اینجا تاکید مسند و نیت داریم؟ تاکید اصطلاحیش مثل این که نه و اینه نخواندی و آمدی وارد شدی به بلاغت، این خرابکاری رو باید بکن. نه، بحث ما در تاکید اصطلاحی مسند و نیت هست، در انا عرفت هستم برای مسند و نیت ما تاکید نداریم. همچنین در اون یکی انا سعیتو فی حاجتی که وحدی، انا سعیتو فی حاجتی که لاغی، در وحدش بیار. انا مبتدا، سعیت و فعل و فاعل، جمله خبر برای انا، وحده حال از تای سعیت، مضاف یا مضاف وحدی در اینجا در ترکیب نفی حاله. این حال چطور تاکید اصطلاحیه که یکی از توابع به حساب میاد؟ بیا سراغ لاغیری. انا سعیتو فی حاجتی که لاغیری، انا مبتدا، سعیتو فعل و فاعل، جمله خبر برای انا، لا لای عاطفه، لا لای عاطفه، حرف عاطفه، غیری هم عطف است بر اون انا، غیری عطف است بر انا، مضاف یا مضاف غیر عطف بر انا، مضاف یا مضاف. اینجا ما تاکید اصطلاحی نداریم برای مسند الیه. پس اولا اینجا در این مثالهایی که تو پیزنی اصلا تاکید اصطلاحی نداریم و بحث ما هم در تاکید اصطلاحیه. این اشکال اول، اینه ترجمه کنیم اشکال تو. و فیه نظر لأنهو، های لأنهو برمیگردد به نحوه انا عرفتو و نحوه انا سعیتو فی حاجتک وحدی اولا غیری. یعنی این اولا غیری آورده بگو، انا سعیتو فی حاجتک وحدی، یک. مثال دوم، انا سعیتو فی حاجتک لا غیری. نه اینکه هم وحدی رو اول بیاری لا غیری هم به وحدی بشسپانی، نه، انا سعیتو فی حاجتک وحدی، یک. قصد افراد، انا سعیتو فی حاجتی که لا غیری، مثال دیگر قصد قلبش. خب این اشکال اول، لأن نحو این مثال ها نیستند از قبیل تأکید مسندان الیه فی شیئن. فی شیئن یعنی چه؟ یعنی در هیچ مرتبه از مراتب تأکید مسندان الیه اینها نیستند. این یعنی فی در هیچ مرتبه از مراتب تأکید نیست. فی شیء من مراتب تأکید، یعنی این اشکال از بعد یعنی حتی تأکید ضعیف هم نیست. بله، نه، فی شیء یعنی در هیچ مرتبه، حتی در اون مرتبه نازلش هم نیست، یا لون کاری با لفظی و معنوی نداره. میگه مخاطب یعنی اصلا از قبیل تاکید نیستن. اینو مخاطب بگه. و اشکال دوم، میگه تاکید مسند الیه اصلا هیچ وقت برای تقریر و حکم نمیاد. خود مصنف هم بعدن خواهد گفت، صفحه 97، صفحه 97 باز کنید در اینا، سه چهار صفحه بعد دیگه، نرد و هفت این چاپا، لعنهو همان خط اول را بخوانید، لعنهو ای لعن لفظ انت او لعن لفظ لا تکذب انت لتأکید المحکوم علیه و انهو ضمیر المخاطب تحقیقاً و لیست از الاسناد الیه علا سبیل سهو او تجوز او نسیان لال تأکید الحکم. میگه در مانند اینجا این برای تأکید محکومون علیه آمده، نه برای تأکید حکم آمده باشه. این معنیش این است که تأکید مسند الیه هیچ وقت برای تأکید حکم نمیاد، برای تقریر حکم نمیاد، همیشه برای تقریر خود مسند الیه میاد. اشکال دوم این است که تأکید مسند الیه هیچ وقت نمی باشد برای تقریر حکم قطعا، یعنی هیچ وقت، و تصریح خواهد کرد مصنف به این مطلب که تأکید مسند الیه برای تقریر و حکم نمیاد بعدن، بعدن همون صفحه 97 که گفتیم. بله بحث ما در مسند الیه، مصنف بحثش در مسند الیه بود. و این آمده میگه منظور مصنف از تقریر، تقریر مسند الیه در بعض جاها، تقریر و حکم در جای دیگه. این میخواد بگه خود مصنف وقتی که میگه تأکید مسند الیه هیچ وقت برای تقریر و حکم نمیاد، تو چطور آمدی میگی مراد مصنف از تقریر، تقریر حکم و تقریر مسند الیه هر دو؟ این خلاف حرف مصنفی. یعنی اونجا میگه که تأکید مسند الیه هیچ وقت برای تقریر و حکم نمیاد، تو میگی مراد مصنف از تقریر، تقریر حکم و تقریر مسند الیه هر دو.
میگه تقریر، تقریر مسند الیه که تحقیق مفهومش و مفهومش، این وقتی که مسند الیه معلوم باشه برای سامن، اگه یک نامفهومی باشه مثلا المعی که قبلا بود، این وقت مضبوط و مفهومش با تحقیق فهمیده نمیشه.
هر جا که دیگه مسند الیه آمده است و مراد از اون چیه، متکلم میخواد اون مراد رو در واقع مشخص کنه، تو ذهن اون تثبیتش بکنه، حالا مراد معنی حقیقی باشه، معنی مجازی باشه، هر چه باشه، هر جا که جای این حرف است. چی؟ در این در کدام مثال میخوای بگی؟ وحدی یا انا عرفتو؟ انا عرفتو، انا عرفتو، اونجا اونجا تأکید اصطلاحی مسند الیه وجود نداره. باشد اشکال نه، تأکید اسناد هست اونجا، تأکید تأکید حکم هست، ولی تأکید مسند الیه برای تأکید حکم نیامده. نیست دیگه، ایشان میگفت نیست، اون میگفت هست، اون میگفت در اینجا تأکید مسند الیه هست و برای تقریر حکم هم آمده. اشتباه میکنه است دیگه، بیانش همین است، میگه اینجا تای انا عرفتو برای تأکید انا آمده و تأکید میکند حکم در این کلام رو. تأکید مسند الیه میگه برای تقریر حکم آمده، در دومی هم تأکید مسند الیه برای تأکید خود، برای تقریر خود مسند الیه آمده. و اینجا ما در این دو مثال تأکیدها را قبول داریم، در انا عرفتو تأکید حکم هست، منتها نه از تأکید مسند الیه. در انا سعیتو فی حاجتک وحدی، انا سعیتو فی حاجتک لا غیری، تأکید وجود دارد، منتها نه تأکید مسند الیه. حالا اینجا این وحدی و لاغیری برای تأکید چه آمده؟ تأکید مسند الیه نیست، برای تأکید چی آمده؟ در سوقی به نظرش رسیده که وحدی برای تأکید مسند الیه آمده، لاغیری برای تأکید مسند الیه آمده، ولی در اطول و در حاشیه متول و جاهای دیگه اطول، شاید اونم باره، هم در اطول بود، همون مواهب الفتاح بود، هم در حاشیه خواجه بود بر متول، یکی از حواشی متول دیدم ولی گاهی اوقات زیاده، در اینها میگن اینو برای تأکید تخصیص هست، وحدی آمده تأکید میکند تخصیص را، یعنی حصر تأکید میخواد بکنه، لاغیری آمده تخصیص را تأکید میکند نه انا را، اون میگه وحدی برای تأکید انا آمده، لاغیری برای تأکید انا آمده، میگه برای تأکید مسند الیه آمده، اینا برای تأکید آمدن، خودشان که تأکید اصطلاحی نیستن، یکی اطفاست یکی هم حال، برای تأکید بودنشان قبوله، منتها تأکید چی؟ فرضاً برای تأکید مسند الیه باشه، ولی این تأکید مسند الیه برای تأکید مسند الیه نیامده و بحث ما در تأکید مسند الیه. اون یکی ها میگن اصلا نه، اینا برای تأکید مسند الیه نیستن، برای تأکید تخصیصن. واقعش هم همینه، برای تأکید تخصیصن، نه اینکه انا را آمده در اینجا تأکید کنه. و تأکید مسند الیه هم هیچ وقت نمیشود برای تقریر حکم باشه و مصنف هم به این مطلب تصریح خواهد کرد. کدام؟ خط برای ماضی چی و مستقبله؟ ماضیه؟ منم سابقا یادم بود که اینجا یه همچشاله بود، قد تو ما فعلته قد تو، اینجا نسبت به قد تو یادم سابقا بود که بعد از مزاره اشکال من خیال میکردم، حالا چیزی دیگه به این نگاه نکردم، ولی سابقا همین اشکال بود که قد تو برای ماضی باشد اینجا لایکونوش دیگه صحیح نمیشه. خب تمام شد. بله اسم ظاهر عطفش، عطفش بر انه مقدم معنی نداره. انه خب اول دفع توهم تجوز ای تکلم بالمجاز نحو قطع اللص قطع اللص الامیرو الامیرو او نفسه او عینه لعلا یتوهم ان اسناد القطع الامیر مجاز و انما القاطع بعض غلمانه. میگه یک مرتبه تاکید مسند الیه برای دفع توهم تجوز، تجوز مجازگویی. اگر تاکید نیاره مخاطب احتمال میدهد که متکلم مجازگویی کرده باشد. تاکید میاره برای مسند الیه تا او بفهماند که من حقیقت میگم، مجازگویی در عبارت من اینجا یا برای دفع توهم تجوز فاعل توهم که باشد مخاطب، مخاطب توهم کند مجازگویی متکلم را، تأکید اون احتمال را دفع میکند. تجوز یعنی تکلم و بالمجاز. مثالش مثل چی؟ قطع الامیرو قطع اللسه لسو لسو لس هر سه صحیح ها، یعنی در لامش دوت جائزی در حرکت قطع کرد دوز را، یعنی دست دوز را برید. امیر، امیر عادتا امیر خودش دست دوزا را نمی بره، اونجا یک آدمی گذاشتند و اون می بره دست دوز. حالا امیر پاشد و دست دوز را قطع کند، عادتا خود امیر این کار را نمی کند، دست دور می ده اونجا کسانی هستند. حالا اتفاقا یه امیری خودش پا شده دست دزدی را قطع کرده، اینجا وقتی که یک کسی به شما میگه قطع اللسه الامیرو، تو احتمال میدی قطع کننده دست دزد خود امیر نبوده، بلکه اون مأمور امیر بوده نه خود، یکی از غلامهای امیر بوده به دستور امیر دست دزد را قطع کرده نه خود امیر. این احتمال داره. خب بریدن در واقع در این صورت مال اون ماموره، مال اون غلام امیر، نه مال خودش. اگر بریدن را به خود غلام نسبت بدیم میشه طریقت عقلیه. اینجا مجازیت در این مثال مجازیت عقلیه است و نه مجازیت لغویه باشه. مجاز عقلی را هم قبلا خواندیم بحث در اونجا. بن الامیر و المدینه تا گفتیم عمله بنا کردن بن این مدینه را، شهر را به دستور امیر. تو اینجا اگر بنا را به عمله نسبت بدی میشه حقیقت عقلیه، بنا را به خود امیر نسبت بدی میشه مجاز عقلی. به چه مناسبت بنا را به امیر نسبت دادی؟ چون دستور دهنده اون بود. ها حالا در صورتی که گفته بشه و قطع السل امیرو، طرف احتمال میداد که یکی از غلامهای امیر به دستور امیر دست دزد را قطع کرده، متکلم مجازن قطع را به خود امیر نسبت میده. این احتمال را طرف میده. و حال این که فرض این است که خود امیر دست دزد را قطع کرده و متکلم هم همینه مخاطب بگه، مخاطب بگه خود امیر دست دزد را قطع کرده، ولذا برای این که مخاطب احتمال مجازگویی ندهد در کلام متکلم، مجازیت عقلیه در این مثال، امیر را تکرار میکنه. امیر، خود امیر خودش قطع کرده، نه بعضی از غلاما. سبب اون نحوه نمی مشکله،
امیر دستور میده
دستور میده، ولی هیچ وقت به غلام خود امیر را نمی کنه.
خود شاهده که نباید کارداشته باشی، کلن وقتی بگیر تجاوز هر دوش میشه باشه دیگه، یعنی چه
معنی نداره، ممکنه یه وقتی هم باشد، ولی در این مثال مجاز عقلیه. قطع کرده دست دزد را امیر، امیر نه غلامش، یعنی او نفسه، یا اینکه امیر دوم را که تأکید لفظی بود نیار، به جاش تأکید معنوی بیار، نفسه بگو یا عینه بگو. این تأکید را میاری برای اینکه توهم نشود اینکه اسناد قطع به امیر مجازه و انما برنده واقعی بعضی از غلامان او بوده نه خود امیر. این توهم را این تأکید دفع میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله،
اسناد یا در امیر
اسناد
اگه در اسناد باشی که استاد
مجاز عقلی
بانجا تکیه نگید بود
نه
نه
تأکید برای مسندون الیه برای دفع توهم تجوز.
خب اصلا این توی مورد تحریم مجاز لغتی، توی مورد تحریم جا میگیره مجاز لغتی؟
بله،
مجاز لغوی تو مورد تغییر میده.
اوزه بر اوزه
اینجا خود متن مصنف نگاه کنه میگه تغییر دفع توهم و تجاوز. خب باید
نه او آورده خب یا برای تغییر یا برای اون،
یعنی قاعدتا خودمون بخوام نگاه کنیم دفع توهم و تجاوز اهم از اینکه لغوی باشه یا عقلی،
معنی نداره
تجاوز.
نه اونجا هم غیرش، غیرش حالا چی باشه، ممکنه مجاز باشد ممکنه اونجا، ولی اینجا مثالی که داده از تجاوز و این مجاز عقلیه.
بس
علی غریب احتمالی نسیم.